الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة ما عدم هائم هستی ها نمام تو وجود مطلقی هستی ما شکرها داریم از عشق ای خدا کوز لطف تو حکایت می کند گر سر هر موی من گردد زبان شکرهای تو نیاید در بیان تو مگو ما را بدان شهبار نیست با کریمان کارها دشوار نیست آن که قصدش از خریدن سود نیست هیچ قلبی نزد او مردود نیست ای رفیقان راه را بست یار آهوی لنگیم و او شیر شکار در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت تا پناه یابی آنگه چون پناه آب و آتش مر تو را گردد سپا آتشی از عشق بر جان بر فروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز ملت عشق از همه دینها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و یکی از چیزهایی که جبران میکند کاستیها و کمبودها رو همین ذکر صلوات برای زمین خورده ها، برای درمانده ها مداومتش خیلی اثر داره. روایت زیبایی دیدم، جبرئیل یه روزی آمد محضر پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله امروز چیز عجیبی دیدم. در سر راه مسیری که می آمدم محضر شما رسیدم به یک جزیره کوهی، به منطقه فرشته ای رو دیدم که پروبالش سوخته بود. این فرشته رو قبلا در آسمان چهارم دیده بودم، اونجا 70,000 فرشته تحت فرمان او بودند، ولی دیدم مورد غضب خدا قرار گرفته و پروبالش سوخته و در اون جزیره تبعید شده. به حال او رقت کردم، از او احوال پرسی کردم منشأ زمین خوردن چی بوده. گفت شب معراج پیغمبر خاتم که آمدن از این منطقه عبور کنن، میبایست همه ما سریع از جا بلند بشیم، ادب بکنیم، استقبال بکنیم. من دیر حرکت کردم و دیر عرض ادب کردم به محضر پیغمبر، خدای متعال منو توبیخ کرد، پر و پالم رو سوزوند و در اینجا تبعیدم کرد. ای جبرئیل به داد من برس، برای من کاری بکن، چون جبرئیل سید ملائکه است، سرور همه ملائکه است. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، در خانه خدا استغاثه و تضرع کردم که ای خدا این فرشته رو نجات بده. خطاب شد ای جبرئیل به این فرشته بگو اگر میخواد از بیادبی او بگذریم و دوباره پروبال به او بدیم و به جای اول برگردانیم، صلوات بر حبیبمون محمد مصطفی بگو. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، من پیام خدا رو به این فرشته گفتم. شروع کرد به مداومت و ذکر صلوات، خدای متعال پروبال او رو رویاند و دوباره پرواز کرد در محل آسمان چارم، جایگاهی که داشت. به برکت درود بر شما. از این حدیث استفاده میشه هر زمین خوردنی بر اثر بیادبیه، هر پروبال سوختنی اینه که گفتم گناه و بیادبی. البته ملائکه گناه مثل بنی آدم ندارن، در حالات و فراخور حال خودشون مثل انبیا که در عین حالی که معصومن یه ترک اولای ریزی ممکنه ازشون سر بزنن. منشأ هر زمین خوردنی بیادبی و گناه ممکنه باشه به محضر خدا یا اولیای خدا، و منشأ بالا رفتن توبه و برگشت و صلوات بر محمد و آل محمد. روزهای قبل راجع به مذمت گناه و زشتی گناه و اینکه تقوا مهمترین پیام خدا و پیام همه انبیا و بزرگان هست تقریبا مقداری صحبت کردیم. این یکی دو روز که خدمتون هستم میخوام یک مقداری راجع به توبه صحبت بکنم، که حالا ما که گناهکاریم، حالا ما که زمین خورده هستیم چه کار بکنیم. اولا باید بدانید که راه به سوی خدا بازه، هیچ وقت شیطان از این دریچه ناامیدی وارد نشه. ما حدیث داریم بدترین گناهان یأس و ناامیدیه. اون داستان مفصلی که یک نفر میگه من رفتم دیدن حمید ابن قحطبه، دیدم روزه میخوره. گفتم مگر ماه رمضان نیست چرا روزه میخوری؟ گفت من گناه بزرگی مرتکب شدم، از آمرزش خدا ناامیدم. گفتم چه گناهی؟ گفت در یک شب 60 نفر از سادات و فرزندان پیغمبر رو کشتم، دیگه من گناهم آمرزیده نمیشه، برای چی روزه بگیرم؟ این شخص میگه آمدم خدمت امام هشتم سلام الله علیه، به حضرت عرض کردم که حمید ابن قحطبه اینطوری گفت. این جمله امام هشتم عنایت کنید خیلی مهمه، که روزه میخورد و گفت خدا منو نمیامرزه. امام هشتم سلام الله علیه فرمود گناهی که این جمله حرفش میگه خدا منو نمیامرزه و از رحمت خدا مأیوس و ناامیده، از کشتن 60 تا سید بالاتره. متوجه چی میگم؟ خیلی مهمه ها. میگه خدا منو نمیامرزه، دیگه کار از من از دست خدا رد، نعوذ بالله. نخیر، این حرف غلطیه. اگر کسی 60 تا سیدم کشته باشه برگرده خدا توبهش قبول میکنه. حدیث داریم اگر کسی 70 پیغمبر کشته باشه برگرده خدا توبهش رو قبول میکنه. اگر کسی، روایت دیدم از پیغمبر خدا یک کسی سوال کرد کسی آقا مادرش رو کشته، اصلا زبان انسان نمیگرده این جمله رو بیاره، دیگه خیلی واقعا عاق والدین از این بالاتر نمیشه دیگه، کسی مادرش رو نعوذ بالله، آقا توبه او قبوله؟ فرمودن بله، اگر واقعا برگرده پشیمان بشه خدای متعال توبه او رو میپذیره. خدای بزرگ عفوش هم خیلی بزرگه، بی نهایته. شما بیا برگرد، الا در یک روایت من فقط دیدم خدای متعال فرمود من قاتل امام حسین رو نمیبخشم، چون خیلی شقی بوده، اون دیگه آب از سرش رد شده، اونم خدا قدرت داره ها، چون جنایتی مرتکب شده که اونو خدا میگه من اون استثناء میکنم، الا قاتل الحسین علیه السلام. ولی رحمت واسعه الهی خیلی گسترده است. حضرت امیر میگه من ابن ملجم رو عفو میکنم، براتون سالای قبل خوندم مکرر نهج البلاغه است، فرمود من اگر زنده باشم عفو میکنم، اگرم از دنیا رفتم شما هم عفو کنید. الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه؟ حضرت امیر بنده خالص خداست، میگه من از قاتلم میگذرم. و خدای بزرگ هر چقدر از عظمت بزرگی خدا و عفو خدا بگیم کمه. هیچ وقت ناامید نباشید، هیچ وقت. اگر کسی، حدیث قشنگی در اصول کافیه، خیلی قشنگ حدیثش، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود لقمان خدا بهش حکمت مرحمت کرد، حکمت لقمان دیگه یک سوره در قرآن به نام این شخصیته. حضرت لقمان نه پیغمبر بود نه امام بود نه وصی پیغمبر بود، ولی حکمت الهی بهش القا میشد. این بحثی که بارها برای دوستان عرض کردم، انسان میتونه پیغمبر و امام نباشه، یک انسان کامل به تمام معنا وارسته بشه، بشه ولی خدا. حضرت لقمان یک غلام بود، یک عبد بود، بر اثر تقوا و ایمان شد بنده خالص خدا. حتی حدیث داریم پیغمبری هم بهش عرضه شد قبول نکرد. خیلی جالبه، خدا گفت میخوای پیغمبر بشی؟ گفت خدا اگه امره چشم، اما اگر اختیاره نه، به مسئولیت سنگینی. گفت قابلش. خیلی عجیبه حضرت لقمان، امام صادق و بقیه امام ها، پیغمبر ما، خدا کلمات حکیم این شخصیت رو در قرآن در روایات ما بیان کردن که یک کلمات برجسته. میشه آدم پیغمبر نباشه اما حکیم باشه؟ حکمت غیر فلسفه است. حکمت تو روایات ما میفرماد معرفت امام، موعظه ها و مطالب معارف الهیه است. یه وقت با فلسفه قاطی نشه. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، آیات روایات زیل این آیات رو ببینید. حکمت بندگی خداست، شناخت خداست، اون چیزاییست که القاعات و الهامات الهیه. چون این مباحث اصطلاحی رو یک یهودی بت‌پرست هم بیاد بخونه میتونه حفظش کنه. این غیر از اون حکمت الهی است. یه وقت خلط نشه برای دوستان اهل علم عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا به لقمان حکمت داده بود، مطالب عالی و بلند و فیه الاعاجیب، تو کلمات حضرت لقمان مطالب خیلی عالی بوده. بعد حضرت یه جملهشو بیان کردن، فرمودن یکی از کلمات عالی حضرت لقمان این بود، فرمود ای فرزندم یا بنیه، انقدر به خدا امیدوار باش که اگر همه گناهای عالم، گناه جن و انس رو انجام دادی، بدان خدا قدرت داره تو رو بیامرزه. خیلی حدیث قشنگیه. انقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انس، یعنی این همه آدم کشته شده، این همه جنایت شده، این همه ظلم شده، این همه دروغ و خیانت، ولی کسی واقعا برگرده، خدای بزرگ میتونه تمام چاله ها رو پر بکنه. ما نمیتونیم ها، خدا رو داریم میگیم. خدا قدرت نداره چاله ها رو پر کنه، خدا قدرت نداره هرچی من آدم کشتم اونا رو راضی کنه، خدا قدرت نداره درجه و مقام بده به اونا از من بگذرن. خدا که قدرت داره. برو در پناه خدا، برو از خدا استغاثه بکن. اونقدر به خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انس رو انجام دادی، بدان خدا میتونه شما رو بیامرزه. به خدا امیدوار باش، نه به خودت. و اونقدر از خدا بترس. هر دو طرفش خیلی زیباست. امام صادق میفرماید یکی از اعاجیب کلام، از کلمات شگفت انگیز حضرت لقمان، و اونقدرم از خدا حساب ببر که اگر عبادت جن و انس رو انجام دادی، اگر خدا به گیر بده گیر پیدا میکنی. یعنی اینطور نباشه که حالا من بندگی خدا کردم، نماز، ذکر، دعا، شونه هامو بالا بندازم بگم نه دیگه من کارم خیلی درسته. نه، خدا اگر گیر بده ممکنه مچ ما رو بگیره، خیلیاش خراب بشه در بیاد. اگرم بندگی میکنی از خدا بترس. اگرم هر چقدرم گناه کردی ناامید نباش، رحمت واسعه خدا بی نهایته، اندازه نداره. اونقدر ما آیات و روایات داریم، افرادی که توبه کردن، خدا خیلی توبه کننده ها رو دوست داره. تازگی یکی از آقایون حدیث قشنگی خون که پیغمبر ما خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، در شب معراج که در آسمان ها سیر کردن، بهشت و جهنم رو دیدن، در بهشت دیدن یک زن فاحشه، یک زن زانیه، در بهشت جابش داده خدای متعال. تعجبه، یه زنی که اهل فحشا و منکر بوده آمده تو بهشت جابش دادن. بهشت جای پاکاست. سوال کرد این خانم اینجا چه کار میکنه؟ خطاب شد این خانم یه عمری فحشا و منکر انجام میداد، ولی بر اثر یک رم، یک کار خوب، یک کار مقبول، ما توبه او رو پذیرفتیم، او رو عاقبت بخیر کردیم. این خانم یک روزی در بیابان میرفت، تنها بود، رسید کنار یک چاه آبی، دید یک حیوان، یک سگی تشنه، از تشنگی داره جان میده، با زبان حال میگه من تشنمه، هی التماس میکنه. این خانومم دید وسیله ای نداره، چجوری به این سگ آب بده؟ رحم میاره، رحمت خدا را جلب میکنه. این که امام حسین حضرت علی اصغر علیه السلام رو میاره، یا به شم به هر کس میگه آب بدید، برای این که رحمشون طلوع بکنه. تا کسی رحم بکنه رحمت خدا او رو میگیره. حدیث داریم ارحم ترحم، تو رحم بکن خدا هم بهت رحم میکنه. حیله زد که این سگ رو از تشنگی نجات بده، از مردن نجات بده. ظرفی نبود، چیزی نبود، لباسشو در آورد، لباس روشو در آورد، انداخت به هم، بست، انداخت تو این چاه. این لباسش تر شد، آب بهش سرایت کرد، این آبا رو آورد جلو دهان این سگ، لباسشو فشار داد، آب تو دهن این سگ ریخت، این سگ رو از تشنگی نجات داد. ببین یه سگ رو کسی سیراب کنه میره بهشت، حالا اگر کسی یک خدمت بزرگی به یک انسانی، به یک مؤمنی، به یک دوست اهل بیت بکنه، تو ببین که دم سبحان به کجاهات رساند. چون این حیوان تشنه رو سیراب کرد، خدای متعال او رو عاقبت به خیر کرد، از اون گناهان نجاتش داد، توبه موفق شد و اهل بهشت شد. متوجهی؟ واقعا خدا کوهی رو به کاهی میبخشه. هیچ وقت ناامید نباش. و از این نمونه ها فراوان فراوان. نمونه دیگه آیت الله مجتهدی حفظه الله نقل کردن در زمان ناصرالدین شاه، داستان خیلی هستا، وقت منم خیلی نیست. میر غضبی داشته ناصرالدین شاه. این میر غضب میدونید سلاطین سابق کسی رو داشتن جلاد بوده، بهش میگفتن میر غضب. هر کسی که حکم اعدامش صادر میشده یا سلطان بهش غضب میکرده، دست او میسپردن میگفتن برو بکشش. دیگه از اون خشنتر و بیرمتر نبوده. این میر غضب در تهران خانه ای داشته، با عیال اولیش زندگی میکرده. اواخر یک همسر دیگه ای در پایین شهر گرفته بوده. همسر اولش میفهمه خیلی از دستش ناراحت بوده، دنبال بوده یه جای تلافی کنه. این آقای میر غضب که خیلی تند و خشن بوده، یک زمانی قحطی میشه، از کنار یک محلی رد میشده، دیده یک سگی داره ناله میکنه، میاد نزدیک میبینه از تشنگی و گرسنگی داره میمیره، مردم نان و گوش نداشتن چه برسه یه حیوان. حالش منقلب میشه، رحمش طلوع میکنه، میاد در قصابی یه مقدار گوشت میخره، میندازه تو این دهن سگ، یه مقدار این سگ جون و پر میگیره، از مردن نجات پیدا میکنه. چند تا بچه و توله هم داشته، به اونا هم میرسه. میاد به قصاب یه پولی میده، میگه از تا 40 روز یک ماه این پول به شما میدم، هر روز به این بچه سگ ها و سگا برسید، اگر بفهمم یه روزی به اینا گوشت و آشغال گوشت اینا ندید، چنین و چنان خط و نشون براشون میکشه. اونا هم میگن میر غضب سلطان چشم، و اون کار انجام میدن. این آقای میر غضب با رفقاش جمعه ها جمع می شدن، می رفتن تفریح و گردش، و شب شنبه هم هر کدوم سور مفصلی در منزل می دادن. اون هفته نوبت آقای میر غضب بوده، شام مفصلی خانومش، خانوم اولش تهیه کرده بوده که مهمان های او شب بیان اونجا. این آقای میر غضب با رفقاش میرن بیرون عیاشی و ولگردی و اینها. دم غروب میگه بفرمایید بریم منزل. رفقاش میگن که ما خسته شدیم، منزل اولیت بالای شهر نمیتونیم بیایم، این منزل دومی که عیال دوم اختیار کردی همین پایین شهر. میگه بابا ما اینجا تهیه ندیدیم. میگه باشه، ما به نان و پنیرم قانعیم، حاضریم باشه. هرچی او اصرار میکنه اینا قبول نمیکنن. میان منزل همین خانم دومی، یک حاضری تهیه میکنن، میخورن و میخوابن. صبح از خواب بلند میشه، میبینن این آقای میر غضب شاه داره گریه میکنه. آقا چرا گریه میکنه؟ میگه دیشب خواب عجیبی دیدم. چی خواب دیدی؟ میگه خواب دیدم امام سجاد زین العابدین علیه السلام حضرت به من فرمود به خاطر این که به یک حیوان رحم کردی، عزیزان من رحم داشته باشه به خانواده هاتون، به دوستانتون، به مشتریاتون، به زیر دستاتون، به پدر مادرتون رحم. اگر سوال کردن از کجا بفهمیم مورد رحمت خدا قرار گرفتیم یا نه، الان هر کس که از دنیا میره مرحومه یا ملعونه، یا میره توی چاله آتش ملعونه، یا میره تو باقی از باقای بهش مرحومه. مرحوم میشه هر کس میمیره یا ملعونه. الان مورد رحمت خداییم یا مورد غضب خدا؟ سوال کرد از پیغمبر. از کجا بفهمن دوست دارم خدا به من رحم بکنه؟ مورد رحمت. فرمود ارحم نفسک ورحم الناس یرحمک الله. به خودت رحم کن، گناه نکنی که مورد غضب قرار بگیری. به مردمم مهربان باش، رحم بکن، خدا تو رو رحم میکنه. رحمت از همینجا شروع میشه. امام سجاد فرمود فلانی به خاطر این که به یک حیوان ترحم کردی خدا بهت نظر کرد. الله اکبر. کدوم کاره که تو حساب خدا قبول میشه و بهمون نظر میکنن؟ نمیدونیم. همه کارهای خوب باید انجام داد. خدا به تو نظر کرد، تو موفق به توبه میشی و یک بلای بزرگی هم خدا به خاطر این ترحمی که کردی از سر تو برداشت. اون خانوم اولی به خاطر اینکه رو سرش هبو آوردی امشب سم مفصلی در غذا ریخته بود که همه شما رو بکشه و علامتش هم اینه شما بری منزل گوشه یا آشپزخونه یه قوطی سمه، مقداریشو تو غذا دیشب ریخته، بقیهش هم نگه داشته. ولی مبادا این خانوم تو اذیت و آزار کنی. اگر دوست داره باش زندگی بکن، دوست نداره حق حقوقشو بده و طلاقش بده، ولی مبادا او رو اذیت و آزار بدی. و تو یک ماه دیگه موفق میشی میری در کربلا به زیارت پدرم ابا عبدالله و در اونجا هم از دنیا میری. میر غضب آدم کش میگه من از خواب بلند شدم یه همچین خواب دیدم، رفقاش میگن بریم ببینیم تحقیق کنیم این خواب درسته. حرکت میکنم میان منزل اولی، خانومه دعوا میگیره چرا دیشب نیومدید، من منتظر ماندم. میگه منتظر ماندی؟ فکر کردی ما نفهمیدیم چیکار کردی؟ میبینه رنگش پرید، میره آشپزخونه قوطی سم ما بهش نشون میده، میبینه چاره نداره، اقرار میکنه بله من دیشب میخواستم همه تونو بکشم و خدا دفع بلا کرد. میگه میخوای با من زندگی کن؟ میگه من روم نمیشه دیگه با شما زندگی کنم، از شما جدا میشم. حق حقوقشو میده. بعد از این یک ماه هم هر کسو میشناخته حلالیت میطلبه، حق حقوق ادا میکنه، میره کربلا میمانه و از دنیا میره. آقا رحمت خدا بی نهایته. هیچ وقت از در خانه خدا ناامید نباشید. خدای متعال عفوش هر چقدر بگیم کم گفتیم، ولی ما بریم به سوی خدا، ما توبه بکنیم. خدا توابین رو دوست داره. ان الله یحب التوابین. تواب یعنی چی؟ یعنی کسی که خیلی توبه میکنه. هر چی هم زمین میخوره میگه خدای غلط کردم، نفهمیدم، استغفر الله، دوباره بلند میشه. خدا اونایی که خیلی توبه میکنن، دائم توبه میکنن، خیلی خدا اونا رو دوست داره. اونایی که میخوان پاک بشن خدا اونا رو خیلی دوست داره. پیغمبر ما فرمود چیزی نزد خدا محبوبتر نیست از مرد توبه کننده یا خانم توبه کننده. خدا توبه کننده رو خیلی دوست داره. لیس شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه. مرد توبه کننده یا زن توبه کننده. ای کاش ما محبوب خدا می شدیم. کسی که محبوب خدا بشه دیگه خدا او رو عذاب نمی کنه، خدا بهش لطف می کنه، نظر می کنه، گناهاش رو خط می کشه. حدیث دیدم باز برای اینکه بیشتر به امیدوار به رحمت خدا باشیم، نمیگیم ما خوبیم ها، ما سر تا پا گناه، ولی خدا خیلی خوبه، خیلی مهربانه، عفو و گذشتش خیلی فراوانه. در کافی حدیث امام می‌فرماید، امام صادق علیه السلام یک خانومی زن بدکاره‌ای بود، عابدی در اون زمان بود، خیلی عبادت می‌کرد، خیلی عبادت می‌کرد، اونقدر عبادت می‌کرد شیاطین جمع شدن گفتن اگه میشه این عابد رو بیراهه ببریم، گمراهش کنیم، اینقدر این ذکر میگه، نماز می‌خونه، عبادت می‌کنه. شیاطین جمع شدن چجوری گولش بزنیم؟ یکی گفت با پول، با مقام، با شهوت، با چی؟ اون رئیسشون گفت نه با اینا گول نمیخوره. یک شیطانی بود خیلی نامرد بود به قول ما، گفت من میرم گولش میزنم. گفت از چرایی؟ گفت میرم مثل خودش انقدر عبادت بیشتر از اون میکنم جلبم بشه، جلب اعتماد که شد من بهش میگم چیکار کنم. گفتن خب برو. امام میفرماید این شیطان به شکلی عابد خودشو درست کرد، آمد کنار این عابد، اگه او 100 رکعت نماز میخوان این 200 رکعت میخوان این شیطان، چون شیطان به شکلهای مختلف در میاد. ای بسا ابلیس آدم روی که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. غیر از این که بعضی از انسان ها هم خود شیطان هم. رفیق ناباب، مؤمن مرد، آدم مردم آزار، آدم گمراه کننده، این شیطانه، شیطان دوپایه. شیطان انسی داریم، شیطان جنی داریم. این شیطان اونقدر عبادت کرد عابد اصلا جا خورد، گفت ما یه عمری عابدیم، ای والله این خیلی داره، باش رفیق شد. گفت تو چطور شده اینقدر عبادت؟ من 100 رکعت نماز میخونم خسته میشم. تو خسته نمیشی؟ گفت ها، یه سری داره. گفت میشه سرش به من بگی؟ گفت آره. گفت سرش چیه؟ گفت راستش من یک بار رفتم با فلان زن فاحشه زنا کردم، حالا هر وقت یاد اون گناه میفتم انرژیم زیاد میشه. ببین شیطان از چه راهی وارد میشه، به خدا پناه میبره، میگه برو گناه بکن، بعد غصه میخوری، پشیمان میشی، یهو میری به طرف خدا زیادتر. خیلی حرف بدیه ها، مواظب باشیم، گناه چیز بدیه، هر جور میتونی فرار کن از گناه. گفت من، گفت راست میگی گفاره، اینم عابد ساده لو ساده قبول کرد. گفت کجاست آدرسشو داد، گفت اینقدر پول بهش میدی کار فحشا انجام میدی، بعد توبه میکنی، بعد قوت عبادتت چند برابر میشه. این عابد حرکت کرد، آمد در شهر، خانه اون زن فاحشه رو آدرسشو گرفت، در خانه رو زد، این زن آمد دم در، نگاش افتاد، گفت این آقا عابد زمان، آقا شما اینجا برای چی اومدی؟ گفت آمدم کار خلاف. گفت از شما بعیده، حقیقتشو بگو، به شما نمیخوره این کار. گفت حقیقتش اینه، من این همه عبادت کردم، رقیب پیدا کردم رو دست من زده. ازش پرسیدم ممکنه کسی گناهکارم باشه اما عقل و فهمش خوب باشه یه موقع، ولی خدا میخواد نجاتش بده. بعضی گناهکارا ذاتشون خوبه، آلوده شدن، تلاس، ولی تو زباله افتاده. دوستان اهل بیت مین میخورن، گناهکارن، توشون خوبه، روش خرابه. دشمن اهل بیت اون توش خرابه، اصلا رنگت لعاب بشتدن، رنگت طلا بشتدن، توش خرابه. مثل وهابیا، مثل اونایی که به خون شیعه تشنن. این زن گفت آقا من بهت بگم، در شأن شما نیست، دامن خودتو آلوده نکن. اولا از کجا معلومه که این گناه رو مرتکب شدی، از نظر خدا افتادی؟ دوما از کجا که موفق به توبه شدی، عمرت باقی باشه؟ و غلط نکنم اون کسی که اینو بهت گفته شیطانه، علامتش هم اینه، اگه بری برگردی میبینی فرار کرده رفته، چون موتشو میگیری. گفت راست میگی؟ گفت آره. آقا روایت میفرماید این عابد پشیمان شد از نیت بدش، برگشت دید اون شیطان هم فرار کرده رفته. امام میفرماید اون زن فاحشه اون شب از دنیا رفت. خیلی عجیبه، خدای متعال به پیغمبر اون زمان وحی فرستاد برو این زنی از دنیا رفته، ما به خاطر اینکه یک بنده ما رو از گمراهی نجات داد گناهاش آمرزیدیم و او رو اهل بهش قرار دادیم. الله اکبر. یک عمر فحشا و منکر، ولی به خاطر اینکه یه امر به معروف و نهی از منکر درست کرد، یه عابد رو از آلودگی نجات داد، از گمراهی و گناه نجات داد. خدای متعال میفرماد من گناهان این زن رو آمرزیدم، او رو عاقبت، برید مؤمنین او رو تشییع جنازه کنید و در جای خوب دفنش کنید. متوجه چی میگم؟ رحمت خدا واسع است، گسترده است، دنبال گناهکار میگرده. هیچ وقت از خدا ناامید نباشه، مخصوصا تو ماه رمضان، ماه مهمانی خداست. فرمود پشتهای شما از گناه سنگین شده، با استغفار، با توبه. خدا اصلا ناله گناهکار رو دوست داره. عجیبه روایات، ای کاش فرصت بود 10 روز راجع به توبه صحبت میکردیم. میفرماد ناله گناهکار رو از ذکر، ذکر کننده ها بیشتر دوست دارن. بعضیا میشینن سبحان الله میگن، الحمدلله میگن، لا اله الا الله میگن، اما یه گناهکار زانواشو بغل میکنه، نالش در میاد، آه میکشه، خاک تو سر من، من نفهمم، من غلط کردم، من جاهلم، ناله میزنه. خدای متعال میفرماد انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. ناله گناهکار رو از تسبیح تسبیح کننده ها بیشتر دوست داره. حضرت موسی گفت یا اله العالمین، ای خدای عالم ها دانشمندا، جواب اومد لبیک. ای خدای عابد ها، جواب اومد لبیک. صدا زد ای خدای مذنبین، ای خدای گناهکارا، چند بار جواب اومد لبیک لبیک. حضرت موسی تعجب کرد، من میگم خدای علما یه بار جواب، خدای عابدها، اما وقتی میگم خدای گناهکارها چرا چند بار جواب دادی؟ فرمود ای موسی، عالم به علمش دلش خوشه، عابد به عبادت دلش خوشه، اما بنده گناهکار دل شکسته من جز من کسی رو نداره. او دل شکسته است، من پلو دل شکسته ها. اما گناهی که آدم پشیمان باشه، نخواد بکنه، گناهی که با اصرار و جرأت میکنه پشیمان هم نمیشه. خدا میگه گناهکار پشیمان، گناهکار دل شکسته رو من خیلی دوست دارم، جز من کسی رو نداره. هیچ وقت ناامید نباشی،
غرق گناه ناامید مشو ز دربار ما، که عف کردن بود در همه دم کار ما. توبه چه کستی بیا، هر آن چه هستی بیا، امیدواری به جون ز نام غفار ما. فرمود اگر کسی 70 پیغمبر نماینده خدا اگر کشته برگرده واقعا توبه کنه، خدا میاموزه. خدا رو نمیشه محدودش بکنی، کوچیکش بکنی. میگن یک گناهکاری 99 آدم کشته بود، اینم روایت عجیبیه. آمد پیش یه عابدی تنگ نظر، گفت من 99 آدم کشتن، میتونم توبه کنم برگردم؟ گفت برو بابا، تو آدم 99 ته جهنم. ببین این ناامیدی ها از آدم کشتن گفتم بالاتره ها، مواظب باشیم. بعضی ها مردم ناامید میکنن، بعضی گوینده ها همچنان راه مردم رو میبندن که دیگه اصلا میگه دیگه رفتم که برم دیگه تا ته جهنم. مواظب باشیم، باید امیدواری در جایش، امیدواری بدیم در جاش هم بترسیم. تنگ نظر هیچ وقت راه رو نبنده، راه بازه. به قول آقای دولابی میگفت خودش بالا گردنه گیر کرده، میگه راه بسته. بابا تو گیر کردی، تو نمیتونی، موتور تو نمیکشه، بقیه ممکنه برن رد بشن. این عابد تنگ نظر گفت 99 تا آدم تو قعر جهنمی اصلا توبت قبول نیست. گفت ما که 99 تا کشتیم عددمون رو کامل میکنیم، عابد بیچاره هم کشت و صد تا. آمد پیشه یک مواظب باشی راه رو ببندی، به سر خودت هم میاد، خودت هم جزو کشته شده میشه. آمد پیشه یک عالم فهمیده، گفت آقا من راستش 100 آدم کشتم، میتونم؟ گفت بله، عفو خدا، رحمت خدا، واقعا برگردی، واقعا توبه کنی، واقعا پشیمان بشی، خدا جبران میکنه. خدای بزرگ عفوش، آمرزشش بی نهایته. وقت روایت داریم این آدم گناهکار حرکت کرد بره مثلا در فلان مسجد فلان جا به قصد اینکه توبه بکنه، در بین راه از دنیا رفت، ملائکه عذاب اومدن به خاطر گناه او رو ببرن آتش، آتش جهنم. ملائکه رحمت اومدن گفتن این قصدش توبه بوده، این دفعه که به قصد آدم کشی نمیرفته، جایی به قصد توبه میرفته. به خدا گفتن چیکار بکنیم؟ دو تا مأمور بالا سرش، ملائکه عذاب، ملائکه رحمت. خطاب شد اندازه بگیرید این رایی که آمده، اگر بیشتر اومده کمتر مونده، این رو ملائکه رحمت بگیرن. اما اگر کمتر آمده ملائکه عذاب. آمدن اندازه گرفتن، مثلا اگر راه 10 کیلومتر بود ببینن چقدرش، بیشترشو رفته؟ دیدن بیشترشو رفته. عجیب این حدیث، حدیث داره که این بنده خدا زیاد نرفته بود، خدا به مامورای زمین گفت زمین رو بکشید این ورتر، که ملائکه وقتی اندازه میگیرن بگن این بیشتر رفته. عجیبه واقعا، بنده این حرف رو با اعتقاد میگم، جدا خدا دنبال بهانه است، دنبال این که عبدش به یک رای برگرده. دیدی یه بچه از خونه فرار بکنه، یا مادر پدری بچهشون از خونه بیرون بکنن، واقعا خود بر خدا چقدر این پدر مادر دوست دارن یک کسی واسطه بشه این بچه برگرده، یا خودش برگرده، یا بیاد عذرخواهی کنه. خدای متعال خیلی بیشتر دوست داره بنده فراری برگرده. حدیث داریم بنده فراری من اگر بدانه من خدا چقدر دوست دارم برگرده، مشتاق توبشم، انتظار بنده فراریمو میکشم، اگر اینو درک بکنه از شوق من میمیره و بندهای بدنش قطع قطع میشه. لو یعلم المدبرون کیفش تیاغی بهم و رفقی بهم و انتظاری لهم لما تو شوقا و تقطعت اوصالهم من محب. از خدا ناامید نباش، راه بازه انشالله خدا، مخصوصا شبهای قدر، مخصوصا ماه مبارک رمضان تو حرم اهل بیت، قطعا بدانید رحمت خدا ما رو میگیره. به لطف خدا امیدواریم، چون این چند روز توسلی به آقا امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام نداشتیم، امروز میخوام عرض ادبی داشته باشم به ساحت قدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، که فرمود هر کس خواهرم رو زیارت بکنه منو زیارت کرده. میدونید حضرت معصومه علیه السلام به نیت زیارت برادر از مدینه حرکت کردن، یعنی حضرت معصومه عازم خراسان بود، میخواست بره به دیدار برادر، تنها برادر و خواهری که مادر و پدرشون یکی بوده، از مادرم با امام هشتم یک مادر بودن، به این نیت آمدن، منتو عجل مهلت نداد و در شهر قم از دنیا رفتن. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که دل حضرت معصومه علیه السلام رو خیلی خوشنود میکنه عرض ارادت به ساحت برادر بزرگوارش امام هشتم. امام رؤوفه، اونقدر آقا قضایا هست، افرادی که اومدن توبه کردن در خانه امام هشتم برگشتن، دست لطف و رحمت به سر اونها کشیده شده و کسی رو ناامید از در خونش بر نمیگردانه. یهودی، مسیحی، کافر. یک داستان عجیبی یکی از دوستان نقل میکرد که در آستانه ثبت شده، یه تاجر مسیحی، این تاجر مسیحی با ایران معاملاتی داشته، به دبستون داشته، یه سفر میاد ایران، خودش مدتی که در ایران بوده میگه برم شهرهای ایرانم سیاحت جهانگردی، میبرنش مشهد. اون مترجمی که همراهش بوده او رو میبره حرم و سن امام هشتم بهش نشون بده. میاد کنار پنجره فولاد، میبینه یه عده پارچه بستن، تناب بستن. میپرسه از اون مترجم اینا چرا همچین کردن، براش توضیح میده اینایی که مرض لاعلاج دارن، دکتر جواب کرده هستن، دیگه به بنبست خوردن. میگه خب متوجه شدن، چیزایی که از دست بشر بیرونه، اینا نمیشه حل بشه. میان توسل پیدا میکنن، این آقا رو واسطه قرار میدن، حل میشه. میگه باش، فهمیدم. شب که میرن هتل استراحت کنن، به مترجمش میگه که شما بخواب، من بیرون کار دارم. بهش نمیگه کجا میرن. میاد بیرون یه پارچه تنابی تهیه میکنه، میاد همون تو صحنه سقاخانه، میره پشت پنجره فولاد. این تاجر مسیحی علی ظاهرا بلژیک بوده، خودشو میبنده با تناب به پنجره فولاد، میگه آقا جان من که نمیفهمم، نمیدونم شما کی هستی، ولی منم مثل اینا درماندم، حاجتمندم. تا صبح میشینه ناله میکنه، صبح دیگه هوا روشن میشه، میگه برم هتل استراحت کنم. پاشو که تو هتل میذاره، دفتردار هتل میگه آقا شما کجا هستی، دیشب مفقود شدی، خانوادت از بلژیک چند بار زنگ زدن، کار واجبی با شما دارن، دلواپسن، همین الان زنگ بزن. فوری زنگ میزنه به منزلش، ببینه خانومش مثل ابر بهار داره گریه میکنه. خانم چرا گریه میکنی؟ میگه دیشب شما کجا بودی، چه کار کردی؟ میگه مگه چی شده؟ میگه مگه نمیدونی ما یه پسر فلجی داریم، راه نمیتونست بره، دکترها هم جواب کردن، قابل خوب شدن نبود، اما دیشب نصف شب بلند شده راه میره، حالش منقلبه، گریه میکنه. پرسیدم چی شده؟ میگه یه آقای نورانی وارد اتاق شد، دست منو گرفت، گفت بلند شو، شما خوب شدی، پدرت به من متوسل شده، شفای تو رو خواسته. میگه این آقا هم گفته اسمش رضاست، این کلمه رضا مونده، بچه ما خوب شده، داره راه میره، رضا رضا. میگه جریان چیه؟ میگه درسته، من خدمت این آقا دیشب تا صبح گریه کردم، شفای این بچه رو خواستم. میگه حتما بلیط بگیرید، فوری بیایید ایران. اینا رو میاره مشهد، خانوادهشو شیعه میشن، مسلمان شیعه میشن و این معجزه در حرم امام هشتم ثبت شده در آستانه. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. یا علی ابن موسر رضا، یه مش دردمند، گناهکار، حاجتمند، خیلی ها التماس دعا گفتن، گرفتاری جوانهای ما. یا علی ابن موسر رضا، شما پدر ما هستید، امام رؤوف هستید، عنایتی لطفی نظری بکنید. اما چه گذشت به امام هشتم؟ در میان حجره معمولا سمی که به امام ها می دادن 3 روز، 1 هفته، 1 ماه، چند وقت طول می کشید تا در بدن اثر کنه. اما خدا لعنت کنه مأمون رو، من نمیدونم چه سمی تهیه کرده بود که اول صبح که آقا رو مسموم کرد، آقا پیش از ظهر به شهادت رسید. اباسلف میگه هی آقا می نشست روی زمین، هی بلند می شد، دم رفتن به هر جانب نظر داشت، امید دیدن روی پسر داشت. کجایی ای تقی آرام جانم، سرور قلب و نور دیدگانم، مرا زهر جفا خونین جگر کرد، تو را اندر مدینه بی پدر کرد. عباسلف میگه اینقدر حال آقا منقلب بود، مثل مارگزیده به خود میپیچید، اما یه وقت چشماشو باز کرد، دید یوسفش، جوادش به بالینش آمده، امانتها و ودایع رو به فرزند بزرگوارش سپرد و از او وداع و خداحافظی کرد. آرزوی همه پدرها هم همینه. اما خود امام هشتم فرمود اگر ای پسر شبیب خواستی گریه کنی بر جد غریبم حسین گریه. آقا ابا عبدالله هم لحظه آخر کسی آمد به دیدنش؟ مگه امام سجاد در خیمه نبود؟ چند قدمی قتلگاه بود. اما یه وقت آقا ببینن سینه مبارکشون سنگین و شمر و جالسون علی سقف.